در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
دنا چهارمین ناوشکن از کلاس موج است که توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران طراحی و ساخته شده است. این کشتی در خرداد ماه سال 1400 خورشیدی به ناوگان نیروی دریایی ارتش ایران در بندرعباس پیوست. ناوشکن دنا تا به امروز پیشرفته ترین ناوشکن کلاس موج در اختیار نیروی دریایی ارتش ایران است. این کشتی سومین نمونه از کلاس خود است و پس از ناوشکن‌های جماران، دماوند و سهند ساخته شده است. و اما فرضیه‌های ما در این برنامه. یک، اقتدار دریایی ایران با ناوشکن دنا رو به تزاید است. دو، علارغم تحریم‌های ظالمانه، پیشرفت‌های علمی در حوزه دریایی قابل توجه بوده است. سه، حصول اهداف سند چشم‌انداز 1404 در حوزه صنایع دفاعی دریایی قابل تحقق و دستیابی است. ارتباط صنعت با دانشگاه، ارتباط بازار با دانشگاه، ارتباط ارتش با دانشگاه محصول ارتباط مدیریت شده و نظاممند بوده و نظاممندی این ارتباط میتواند منجر به دستاوردهای ستلگ در عرصه نیروی دریایی باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه شما شنوندگان فرهیخته گفتگوهای علمی. امشب هم مفتخریم در خدمت عزیزانمون هستیم، از اساتید و متخصصین حوزه صنعت دریایی در خدمت جامعه دکتر فیاض مجتهدی، کارشناس عالی امور راهبردی و عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر، و جناب آقای مهندس سید سعید فاطمی از متخصصین صنایع دریایی هستیم، عزیزانی که تخصص دارن، تجربه دارن، راهبردهای این حوزه رو میشناسن، اشراف دارن بر مسائل مختلف حوزه صنعت دریایی، و میخوایم در مورد این نافشکن دنا و اتفاقاتی که در این ایام اخیر افتاد و موجب فخر و مباهات هر ایرانی است انشاءالله بپردازیم. بنده حمید یزدانیان در خدمت جناب بنی صفار، تهیه کننده محترم و همکار عزیزم در اتاق فرمان، در خدمت شما هستیم و پاسخگوی سوالات شما من و کارشناسان برنامه خواهیم بود. با ما در تماس باشید. 301035 میتونید پیامک بدید یا با شماره 2265 2385 تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید. ما بر اساس نظرات شما تلاش میکنیم که برنامه‌های کیفی‌تر و مناسب‌تری رو خدمتتون ارائه کنیم. خب جناب دکتر مجتهدی در خدمت جناب علی هستیم. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت جناب علی. تبریک میگم این پیروزی های اخیر، این موفقیت های بسیار خوبی که در این حوزه داشتیم. میخوام یه مقداری شنوندگان عزیز رو با اهمیت و حساسیت این حوزه از منظر راهبردی بیشتر آشنا بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم اولا تبریک عرض میکنم این ایام رو، که از این لحاظ که این موفقیت هایی که به هر حال نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به دست آورده و همینطور مناسبت ایام که ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه و دهه کرامت هست، که به همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو تبریک عرض میکنم. نکته ای را میخواستم اصلاح کنم. من چون شما گفتید عضو هیئت علمی دانشگاه مالک اشتر، من مدرس دانشگاه مالک اشتر بودم که دیگه الان هم دیگه این کار رو به دلایل پزشکی مجبور شدم بذارم کنار.
آقای تو من یه اجازه میخوام از جناب عالی. جناب امیر دریادار فاضل نیا، فرماندهی فنی نیروی دریایی ارتش، پشت خط هستن چون فرودگاهن و میخوان سوار هواپیما بشن. اگه اجازه بفرمایید با ایشون صحبت بکنیم بعد برگردیم سر خدمت شما. جناب امیر در خدمت جناب علی هستیم. عرض سلام و خدا قوت.
خواهش میکنم. من هم عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان رادیو گفتگو و هم میهنان عزیز، و تبریک میگم این افتخاری رو که توسط نیروی دریایی ارتش رقم زده شد و برگ زرینی به افتخارات کشور اضافه شد. در خدمت شما
متشکرم. جناب امیر، ما با دوستان توافق کردیم که اول یه مقداری برای اینکه شنوندگان عزیز خب این تبلیغات رو میبینن، این فضا رو میبینن، یه مقداری از منظر راهبردی بیشتر آشنا بشیم که چه اتفاقی افتاده، وجه تمایز این نافشکن با بقیه اقداماتی که انجام شده چی بوده، یه مقداری شنوندگان از این منظر باهاش آشنا بشن با این موضوع.
بله، خدمتتون عرضم که خب تمامی کشورهایی که صاحب قدرت دریایی هستند معتقدن که اگر کسی میخواد در حوزه دریا دست برتر رو داشته باشه، باید بتونه تاب‌آوری بیشتری رو در حوزه دریا داشته باشه، و کشور جمهوری اسلامی ایران با ناوگروه 86 با طی مسافت 60,000 کیلومتر الحمدلله تونست ثابت بکنه که بیشترین تاب‌آوری رو در حوزه دریا داره با استفاده از دانش متخصصین و با استفاده از فناوری‌های داخلی. ما تونستیم که 3 اقیانوس هند، اقیانوس آرام و اقیانوس اطلس و 7 تنگه راهبردی رو طی بکنیم و الحمدلله دیروز ناوگروه کشور جمهوری اسلامی ایران پهلو گرفت و برگ زرینی دیگه به افتخارات این کشور اضافه شد.
جناب امیر، میخوام ببینیم وجه تمایز این چیه با اون چند نافشکنی که در گذشته ساخته شده، چه تفاوتهایی داره و به لحاظ کلاس جهانیش ما تو منطقه، توی دنیا تو چه وضعیتی هستیم اگه بخوام یه مقایسه‌ای بکنیم؟
ببین من از لحاظ فنی یا منطق علمی اگر بخوام عرض بکنم که الان کشور در حوزه دفاع دریایی در چه نقطه‌ای هست، مستظر هستید که ما یک کرو فناوری داریم که کشورهایی که توانمندی ساخت زیردریایی رو دارن در بالاترین نقطه کرو فناوری قرار گرفتن. کشور جمهوری اسلامی هم ایران هم جزء معدود کشورهایی هست که توانسته زیردریایی تولید بکنه، یعنی اینکه به بالاترین فناوری های دنیا دسترسی پیدا کرده. خب به هر حال ساخت ناوشکن تمام ایرانی از تقریبا 2 دهه اخیر شروع شد، با ناوشکن جمران شروع شد و بعد از اون ناوشکن دماوند و ناوشکن سهند و امروز ناوشکن دنا تولید شده و هر کدوم نسبت به هم دارای فناوری‌های پیشرفته و فناوری‌های جدیدتری هستند. ناوشکن دنا وجه تمایزش این هست که خب 100% ایرانی هست و تفاوتی که داره و شاید تمامی کشورهایی که دارای توانمندی و قدرت ساخت تجهیزات دریایی هستن این عرض بنده رو متوجه میشن. ناوشکن دنا در اقیانوس آرام خب توانست در مقابل بیشترین تنش‌های مختلفی که به سازی بدنه وارد شد تاب‌آوری داشته باشه. در کشورهای بنامی که میتونن تولید ناوشکن بکنن بالاترین درجه رول رو برای یک شناور 30 درجه پیش بینی کردن. ناوشکن دنا تونست در اقیانوس آرام 48 درجه رو پاس بکنه و این نشون میده که چقدر ظرافت، چقدر دقت در حوزه طراحی و حوزه معماری این شناور به خرج رفته، هم توسط جوانان نیروی دریای راهبردی هم توسط وزارت دفاع و پشتیبانی این شناور ساخته شد. به انضمام این که خب به هر حال ناو پشتیبانی مکران یا همون ناو بندر مکران هم یکی از الگوهای بسیار پیچیده و خوب در حوزه فناوری هست که این هم تونست با 60,000 کیلومتر طی بکنه.
خیلی ممنون جناب امیر. در استودیو ما در خدمت آقای دکتر فیاض مجتهدی و جناب مهندس سید سعید فاطمی هستیم. من یه چند لحظه رو اجازه میخوام که اگر دوستان سوالی دارن، نکته‌ای دارن بفرمایند، بعد در خدمت آقای دکتر مجتهدی هستم. خیلی ممنون جناب امیر، لطف کردید، متشکرم، خداحافظ.
زنده باشید، خداحافظ شما.
گفتگو کردیم با جناب آقای امیر دریادار فاضل‌نیا، فرماندهی فنی نیروی دریایی ارتش. خب برمیگردیم استودیو. آقای دکتر مجتهدی عذرخواهی می‌کنم، بالاخره امیر بالاخره ما ناچار بودیم که این ارتباط برقرار بشه. در خدمت جناب عالی هستیم. این بحث راهبردی رو حتما در چند دقیقه بفرمایید که مهمه. به نظر من یکی از اشکالات حوزه رسانه‌ای ما این است که تبلیغ می‌کنیم، اون اصل و اساس رو اگر بیشتر بهش بپردازیم شاید برای مردم مفهوم‌تر باشه و بهتر جا بیفته و اثرگذاری بیشتری هم داشته باشه.
بله، مجددا من تشکر می‌کنم از جناب عالی که این فرصت رو فراهم کردید و تبریک عرض میکنم ایام رو. و بحث ما که امروز راجع بهش میخوایم صحبت کنیم موضوع اقتدار علمی ایران هست در زمینه ساخت ناوشکن دنا. خب موضوع مباحث دفاعی و مباحث حوزه های راهبردی رو معمولا میان از 3 منظر بهش نگاه میکنن. یکی از منظر راهبرد که این اقدام یا اون موضوعی که ما داریم بحث میکنیم چه اهمیت و چه نقش‌های کلیدی برای یک کشور خواهد داشت، یکی از منظر عملیات اینکه این نتایج عملیاتی و اجرایش برای ما چه خواهد بود، و یکی هم از منظر فناوری و توانمندی‌های فناوری.
بله،
بر این اساس این 3 تا منظر با هم پیونده ناگسستنی دارن و رو هم تأثیر میذارن. ما واقعیت هم اینه که بعد از این که ما 8 سال جنگ تحمیلی رو به کشور ما تحمیل کردن و ما در حوزه خب دفاع دریایی با داشته‌ها و امکاناتی که داشتیم تحریم شدیم و این 8 سال دفاع مقدس هم جنگ بر ما تحمیل شد و هم تحریم‌های ناجوانمردانه‌ای که از سوی استکبار جهانی به ما تحمیل شد و بعد از اون، بعد از جنگ هم حتی باز ما گرفتار تحریم‌های متعدد بودیم. ما برای دفاع از کشور خودمون در مقابل این همه هجومی که از بیرون به ما می‌شد و کشتی‌های ما رو در به هر حال اقیانوس هند به درجه‌های مختلف مورد تعرض قرار می‌دادن، ما مجبور بودیم برای دفاع از اینها خودمون بریم به سمت اینکه خودکفا بشیم.
بله.
این تحریم ها و اون جنگ تحمیلی و اون تجاربی که داشتیم ما رو وادار به این کرد که هر جور شده ما باید به توانمندی فناوری در ساخت
ناوشکن
ها برای دفاع از ظرفیت های اقتصادی و از ظرفیت های برها ملی خودمون داشته باشیم. این ایده باعث شد که ما در
این بخشش هم پررنگه جناب دکتر. درسته که ما کشتی‌های بزرگ تجاری که داره میره بالاخره این ناوشکن ها باید باشن که حمایت بکنن دیگه، این جنبش کمتر بهش پرداخته.
بله بله. ببینید
برای مردم فکر کنم ملموس
این خیلی مهمه. اگر کشوری قدرت دفاعی لازم رو برای دفاع از خودش نداشته باشه و بعدم دشمنان متعددی داشته باشه، خب مسلما اون دشمنان به حقوق ما در همه جا تجاوز خواهند کرد. همونطوری که میبینید ما پولای زیادی ارزای ما در کشورهای مختلف رو آمریکا برمی‌داره، اینا رو همه رو مصادره میکنه. این به خاطر توان زورگویی اونه. ما اگر در حوزه دفاع دریایی قدرت لازم رو نداشتیم نمیتونستیم از کشتیامون برای مسیرهای جهانی دفاع کنیم.
خب این, خب
این قدرت این قدرت ساخت این توانمندی حرفای زیادی رو به جهان پیام خواهد داد. همینطوری که آقای فاضل نیا گفتن، ببین ما الحمدلله الان در حوزه ساخت زیر دریایی الحمدلله خودکفا شدیم. این یکی از افتخاراتیست. شاید این افتخار ساخت این توانمندی و دستیابی به این توانمندی کمتر از دستیابی به توان انرژی هسته‌ای نیست و این کمتر از دستیابی به توان سلاح‌های موشکی که ما در دنیا الان جزو 10 تا کشور اول جهان هستیم نیست.
یا در حوزه دنیا اینجوریه.
بله، در حوزه پهباد الان ایران در سطح جهانی مطرحه. این خودش ساخت این ناو و ساخت زیردریایی هم نشان دهنده اقتدار نظام جمهوری اسلامی است. به این معنیه که کشور جمهوری اسلامی ایران هر وقت اراده کنه به هر توانمندی دفاعی که لازم داشته باشه خواهد رسید و ما کافیه که مسئولین نظام اراده کنن و بودجه لازم رو اختصاص بدن و ما به اون توانمندی الحمدلله جوانان این کشور و فناوری ها و زیرساخت های لازم الحمدلله فراهم شده که ما میتونیم بهش برسیم.
خب
یه نکته دیگه هم باید بهش بگیم که ببینید این ویژگی بارزی که در این بحث ناوشکن دنا وجود داره اینی که حالا این فرقش با یک سلاح مثل موشک یا پهباد چیه؟ ببینید یک ناوشکن یک ابر سیستمه، یعنی مجموعه ای از سیستم ها و سامانه های مختلف دفاعی و ارتباطی و همه اینا باید جمع بشه تا یک ناو درست بشه. بنابراین یک ناو هم موشک داره، هم تیربار داره، هم سلاح‌های مختلف داره، هم رادار داره و مجموعه این سیستم‌ها هست که میتونه یک ناو رو تو کل به هر حال دریا حفظ کنه. از همه مهمتر، ما با فرستادن این ناو به یک حرکت مسیر دور دنیایی اثبات کردیم که این غیر از این که در اطراف مرزهای خودمون میتونیم ازش استفاده کنیم، ما این توانمندی رو داریم که در دور دنیا هم حضور داشته باشیم و این باز هم اقتدار علمی ما رو برای دنیا نشون میده، هم اقتدار دفاعی ما رو نشون میده و اینها پیام‌هایی رو برای دشمنان ما خواهد.
متشکرم جناب دکتر. گفتگو کردیم با جناب دکتر فیاض مجتهدی، کارشناس عالی امور راهبردی و نکات ارزشمندی رو فرمودن. خدمت جناب مهندس سید سعید فاطمی هستیم، از متخصصین حوزه صنعت دریایی و از قدیمی‌های این حوزه که ظاهرا بازنشست هم شدین. درسته؟ بله. عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون. تشکر می‌کنم از حضورتون در این برنامه. در خدمت جناب عالی هستیم. با توجه به تجربه جناب عالی، تخصص جناب عالی، به نظرم یه مقداری به پیشینه این موضوع بپردازیم که چی شد که اصلا ما رفتیم به سمت ناوشکن، در گذشته چی بودیم، قبل از انقلاب چه اتفاقاتی افتاد، بعد از انقلاب در دوران دفاع مقدس، در سالهای اخیر، و یه نقطه به سمت این که حالا این پیشینه رو داریم میگیم، در آینده هم به نظر جناب عالی چه اتفاقات خوبی میتونه رقم بخوره.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده خدمت جناب عالی حاجی محترم، مهمان گرامی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. بنده هم این افتخار آفرین رو به افتخار آفرینی عزیزانم در نیروی دریایی ارتش رو به ملت بزرگ ایران و تمامی نیروی مسلح تبریک عرض میکنم. عرض کنم که همونطور که مستحضرید، کشور عزیز ما ایران بیشتر از 2000 کیلومتر مرز دریایی داره.
بله، شمال و جنوب.
شمال و جنوب، بله، مجموعه. و در یک منطقه در واقع سقلجشی استراتژیک قرار گرفتیم ما که سالیان سال چشم طمع در واقع مستعمرگران در واقع به این کشوره. حالا قبل از انقلاب به حال یه سری شناور از کارگاه کشور خریداری شده بود که عمدتا از آمریکا، انگلیس و فرانسه بود و تعدادشون هم دست دوم.
اونا استفاده میشه الان یا نه دیگه؟ اونا از زده خارج شده.
خیلی از اینا زده خارج شده چون عمر بالا داشتن، بازنشست شدن. تعدادشون در زمانی که آمریکا تو در واقع خلیج فارس انتهای جنگ مداخله کرد، در واقع که مسیر رو عوض کرد کلاً، تعدادشون هم در اون در واقع تهاجم آمریکا خب غرق شدن متاسفانه.
بله. خب پس قبل از انقلاب بیشتر ما خریداری و واردات
خریداری بود،
به سمت ساخت نرفتیم.
نه، یه تعدادی خب. در واقع یکی دو تا سایت کشتی‌سازی در بندرعباس و بوشهر احداث شده بود که بهره برداری نرسید قبل از انقلاب،
به مرحله تولید نرسید.
بله. خب بوشهر یه مقداری کار کرده بود که اونم آمریکایی رفتن، دست آمریکایی.
اون زمانم دست وزارت دفاع بود دیگه.
نه، اونو بخش خصوصی بود. وزارت دفاع هیچی نداشت کلا.
بله.
یعنی وزارت دفاع، صنایع دفاع یه سری بخش مختلف داشت، گروه های مختلف که گروه دریایی توش وجود نداشت.
کشتی سازی غیر نظامی بوده دیگه.
غیر نظامی غیر که خیلی هم فعال نبود البته.
بله.
در واقع وزارت دفاع دو تا بخش عمدش که خیلی رشد کرد بعد از انقلاب، در واقع بعد از جنگ، در واقع در اواسط جنگ اینا احداث شدن و به ضرورت نیازی که تو جنگ احساس شد.
بله.
گروه صنایع دریایی
مثلا 63 64.
بله، دقیقاً 63. گروه دریایی، گروه صنایع دریایی بود در وزارت دفاع و همچنین در وزارت سپاه سابق که تقریبا همزمان احداث شدن.
بله.
اونم بر نیاز جنگ بود. که تو جبهه احساس نشد.
سایت‌ها در اختیار وزارت دفاع و وزارت سپاه.
سایتی هم نبود. یه چند تا کارگاه پراکنده بود و اینها که بعد شروع کردن جذب نیرو کردن، یه سری مهندس جذب شد تو اینها. مهندس کشتی‌ساز تو ایران اصلا وجود نداشت. رشته کشتی‌سازی وجود نداشت. یه تعدادی مهندس جمع شدن.
الان ما کشتی‌سازی در کدوم دانشگاه ها داریم؟
الان ببینید، ابتدا در دانشگاه امیرکبیر و صنعتی شریف احداث شد، بعد در دانشگاه بوشهر، دانشگاه مالک اشتر، یکی دو جای دیگه هم فکر کنم باشه.
اینها الان پس بازم چند تا دانشگاه
بوده؟ 5 تا 6 تا دانشگاه دارن البته. منتها خب خیلی توسعه پیدا نکرد متاسفانه. حالا بعداً توضیح میدم که چرا اینطوری شد. چرا ما کلی مهندس
مشکل هم داریم که اینا بندگان خدا فارغ التحصیل میشن.
بله، بله.
جذب نمیشن. بله، کار نیست. باید اشتغال ایجاد بشه که به هر حال بتونه اون رشته ها موفق.
چرا مثلا ما تو این صنعت کشتی سازی و ناوشکن سازی اینا، من فکر کنم که تخصص های مختلف هم نیاز داریم که.
بله، تخصص مختلف هست. ببینید خب یه در واقع بیسش کشتی سازیه.
کشتی سازی
صنعت.
خب نه، دلیلی این که آقای دکتر مشتری میفرمایند که بیکار میمونن اینا، جذب نمیشن.
تعدادی که در واقع یه زمانی اصلا نبود.
خب
ما در به در دنبال مهندسی کشتی‌ساز میگشتیم که نبود اصلا تو ایران. یعنی وقتی شروع شد
از این ور افتادیم
ها، از منابع اون موقع هم که اینترنتی هم نبود. بله. اطلاعاتی هم نبود. چهار تا مثلا جزوه از این و دو تا کتاب از خارج گیر بیاد، یه چهار تا نقشه که اینا رو بتونن بچه روش کار کنن، الگو بگیرن، برن جلو. استانداردها رو تونستیم از یه سری دوستانی که بودند علاقه داشتن آوردن دادن. اینا شد اساس شروع این کار.
یعنی ما در واقع همسایه این کار انجام میشه یا نه؟
چیزی بگم که ما یه زمان که با این دوستانمون تو نداجا یا جای دیگه بحث میکردیم، صحبت میکردیم که میگفتیم این کار خواهیم کرد، به تعدادی من جوان بودن و ما میخندیدن و ما میگفتن شما کشتی دیدید؟ میگفتیم نه. خنده دارم گفت کسی کشتی ندید چطور میخواد کشتی طراحی کنه؟
نه این کار شد در واقع. کشورهای همسایه کسی به این سمت رفت؟ از کشورهای همسایه رفتن به این سمت؟
چه سمتی؟
کشتی سازی و
ناوشکن.
همسایه منظورتون اگه پاکستان که داره، پاکستان
سازنده است.
خب
ترکیه کشور
روسیه، ترکیه هم سازنده هست، خیلی هم رشد کرده تو این 15 سال اخیر، متاسفانه خیلی از ما زده جلو.
خب آها،
تقریبا تو یه رده بودیم.
خب نه، ترکیه با کمک کشورهای غربی و شرقی انجام میده یا نه خودش مستقلا؟
در واقع ببینید اساس و دانش،
تفاوت ما به نظر میاد که ما داریم خودمون میسازیم، یعنی فناوریش بومی کاملا.
خب یه دلیلی که کشتی سازی ترکیه خب بیشتر رشد کرده این که خب بازار جهانی در ارتباطه، ما خب تو تحریمی میدونی، یعنی میتونه منابع جذب کنه، منابع ارزی سفارش بگیره، منابع بیاره،
فناوری میتونه بگیره،
فناوری بگیره.
ما ولی محدودیت
داریم، ما هم فناوری محدودیت داریم، هم بودجه محدودیت داریم،
هم تحریم بحثش مهمه،
انتقال سامانه محدودیت داریم.
یعنی اگه ما بخوایم مقایسه کنیم خودمون با پاکستان، با هند، با نمیدونم ترکیه، با این کشورها بخوایم مقایسه بکنیم، تفاوت ما با اونها اینه که اونها کمک گرفتن، ما رو پای خودمون وایسیم.
آره، یعنی اساس و تکنولوژی رو گرفتن اینا.
بله،
یعنی یه در همین الانش هم در ارتباط، یعنی اگه احساس نقص کنم بازم میگیرن.
فناوریش هم پیچیده و چندبعدیه دیگه، درست چندبعدی.
اگر صاحبان فناوری اینها رو تحریم کنند،
آره،
اینا هیچ کاری دیگه نمیتونه ادامه بدن.
کلن کارشون
این فرقه بین یک کشور مستقل و کشور وابسته اینه. صاحبان فناوری اگر اونا رو تحریم کنن دیگه اونا ادامه نمیتونن بدن.
در خدمت همه مهندس.
من عرض میکنم که به حال این کار در زمان جنگ احساس نیاز در واقع که نیازمندی رو رسیدن بهش که این وجود داره، باید بهش بها بدن. این دو تا گروه تأسیس شد و یه سری فعالیت‌ها شد و اینها، مطابق این در واقع وزارت علوم اومد این رشته کشتی سازی رو ایجاد کرد در واقع در دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شریف.
بله،
شروع کردن گرفتن دانشجو تربیت مهندسی کشتی سازی و مهندسی دریا، دو تا رشته در واقع.
باز اونقدر تربیت کردیم که اضافه اومدن.
نه چون
ایده یه سوال هم بپرسم من. ما تو بعضی از رشته ها که دیروز متخصص زیاد تربیت کردیم رفته به سمت مهاجرت.
دقیقاً کشتی سازی هم همینه. خیلی از کسایی که پیش خود ما کار میکردن مهندسای جوان با استعداد
کجا جذب شدن؟
نروژ، آلمان، فرانسه، برزیل. حتی ما داریم نفر که از اینجا رفته برزیل.
ما اتفاقا تو همین رادیو گفتگو چندین برنامه داشتیم راجع به همین بحث آموزشایی که بدون برنامه بدون تو برنامه کشور صورت میگیره و خیلی راجع به این صحبت کردیم.
بله.
اخیرا اونقدر این مسئله فشار آورده به کشور که مقام معظم رهبری هم اومدن سخنرانی کردن و این مسئله رو تذکر دادن.
آره،
ببینید فهم. وقتی شما نیروی انسانی رو آموزشی میدید که توی کشور زمینه جذب نیست، هم پولت رو از دست میدی،
بله،
هم این جوانها رو ناامید میکنی،
بله،
و هم به هر حال مشکلات
بستر فراهم میکنی برای مهاجرت.
اینا بستر فراهم میکنی، اینا میرن به جای دیگه.
بله،
به هر حال ما
اصلا پول مهم نیست، زمانه مهمه. بله،
شما آقای مهندس، ما نیمی بشه از وقتمون گذشت به دنا نرسیدیم، میخوای دنا رو بیشتر صحبت کنیم؟
بله، عرض کنم که در واقع
جماران رو بفرمایید، این سهند رو بفرمایید، چه اتفاقاتی افتاد و این کار گام به گام اومدیم جلو، تفاوتاش چیه اینا با قبلی ها؟
ببینید شروع کار جماران در واقع باز این اهمیت دریا خیلی هم توجه بهش نشد متأسفانه تو دولت‌های مختلف، تا زمانی که مقام معظم رهبری اومدن امر کردن که برید ناوشکن بسازید. سال 76
این دستور مقام معظم رهبری بود، دست
رسمی. بله، دستور سال 76.
بله،
قبل از اون ما خیلی تلاش می‌کردیم که این کار شروع کنیم، تا خب میگفتن آقا نه نمی‌خوام، میگفتن
ضروری نیست.
و جالب اینه که اهمیتی، چون دریا واقعا اهمیت داره، فوق‌العاده مهمه، یعنی کشوری که توسعه پیدا کردن رو شما اگه نگاه کنید، توجه کنید بهشون، تمام کسایی که تو دریا حضور فعال دارن، حضور مستمر دارن، دریا
اقتصادشون دریا،
اتکاشون به دریا سر واقع.
آره،
ایشون اومد
ما جالبه نوار ساحلی جنوبمون خلوته کلی صنایع میتونست ببرید،
خیلی کار میشه کرد تو دریا، کلی اشتغال آفرینی میشه کرد.
ما دیشب هم اتفاقا بحثمون این بود که مثلا فرض کنید دانشگاه های پایتخت ما اومدن تو بحث صنعت دریا نوردی، اینجا تو پایتخت دارن کار میکنن، به جای که بره توی جنوب قرار بگیره،
خیلی هستن بعد که میرن بندر عباس